لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وبعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. خدمت بینندگان عزیز، خانواده های محترم، عرض سلام و احترام دارم. در محضر شما عزیزان با بیان حقوق مشترک زن و شوهر حاضر شدم که انشاءالله در این جلسه بتوانم این حقوق مشترک رو به صورت گذرا و خلاصه خدمت شما تقدیم کنم. قبل از بیان تفصیلی این حقوق لازم است به این سوال پاسخ داده شود که وقتی ما حقوق زن و شوهر رو به عنوان دو رکن مهم خانواده بیان میکنیم، این حق رو بر اساس کدام معیاری تعیین میکنیم و چه کسی است که این حق رو بیان میکنه یا تعیین میکند؟ در پاسخ به این مسئله، خب مباحث فراوان قابل طرح است که منشأ حقوق رو باید بررسی کرد که امروز این حقوق بر چه اساس استوار هست، از نظر مبانی اسلامی این حقوق بر چه اساس استوار است، و ما می‌خواهیم در این جلسات بر اساس کدام مبنا این حقوق رو معرفی و بیان کنیم. با صرف نظر از بیان تفصیلی دیدگاه‌های مختلفی که در این زمینه وجود دارد، می‌خواهیم به عنوان کوتاه‌ترین راه این نکته را خدمت عزیزان یادآوری کنم که اگر ما زن و شوهر رو به عنوان دو رکن اصلی خانواده مد نظر قرار بدهیم و این دو فرد رو به عنوان دو انسان اول مد نظر قرار بدیم، در نتیجه چنین نگاهی می توان یک سری حقوقی را برای هر کدام مد نظر قرار داد. هر یک از زن و شوهر بر اساس اصول انسانی وقتی آمدن تعهد کردند و یک زندگی مشترک را شکل دادند و هر دو تصمیم گرفتن که باید در یک کانون و در پرتوی یک خانواده کارشون رو و زندگیشون رو پیش ببرن و در نتیجه از مزایای زندگی مشترک برخوردار بشون، همین نگاه انسانی رو نسبت به همدیگر حفظ بکنن. به این معنا که هر دو باید به عنوان یک انسان به هم دیگر نگاه کنن که هر دو از این صفت انسانی به صورت مساوی برخوردار هستن. وقتی یک چنین نگاه بین اینها حاکم باشد، دیگر هیچ کدام از زن و شوهر نمیتواند خود را انسانتر یا انسان برتر از دیگری قلمداد کند و برای خودش حقوق ویژه و اختصاصی مد نظر قرار بدهد بدون آن که آن حقوق رو برای دیگری قائل باشد. و هر یک از زن و شوهر وقتی با نگاه انسانی به هم دیگر نگاه میکنند، در این نگاه هر دو از حقوق مساوی میتواند برخوردار باشد و وقتی هم هر دو با این نگاه به هم دیگر مینگرند، باید این تعهد رو هم نسبت به هم دیگر داشته باشند که حقوق دیگری را به همون اندازه که خود برای خودش توقع دارد مراعات کند و اون رو مد نظر قرار بگیرد. خب در نتیجه چنین نگاه هست که احترام گذاردن به یک دیگر، رعایت ادب و انجام دادن امور اخلاقی نسبت به هم دیگر به عنوان انسان و رفتار انسانی مد نظر قرار می گیرد و در نتیجه چنین نگرش و چنین بینشی یک سری حقوق بر دوش هر کدام از زن و شوهر بار می شود که با این نگاه هم می شود یک سری حقوق رو برای هر یک از زن و شوهر بیان داشت. اما یک نگاه دیگر هم که کوتاه‌تر و شاید خلاصه‌تر و صریح‌تر باشد، نگاهی است که در معارف دینی ما به اونها پرداخته شده است. آیات و روایات برخی از این حقوق رو بیان کرده و معرفی کرده است که ما نیز می توانیم با استفاده از این معارف دینی که ریشه اون رو ما به خدای متعال برمیگردانیم، از این مبنا و از این منشأ انتزاع حقوق نیز استفاده می کنیم و بر اساس آیات و روایات می توانیم این حقوق رو معرفی و بیان کنیم. که بر اساس همین نگاه دوم ما می توانیم به صورت فهرستوار به برخی از حقوق اشاراتی داشته باشیم. یکی از این حقوقی که در آیات و روایات روی اون تأکید صورت گرفته است که زن و شوهر باید نسبت به همدیگر اون رو مراعات بکند، سکونت مشترک است که زن و شوهر وقتی تشکیل خانواده می دهند و هر دو تصمیم می گیرند که یک کانونی را به وجود بیاورند، تا زمانی که از نظر شرعی و از نظر قانونی در تعهد یک دیگر هستند، باید در یک مکان و زیر یک سقف زندگی کنند. خود همین زندگی در یک جای و در یک خانه سبب ایجاد پیوند مستحکم و پیدایش الفت و محبت بیشتر می شود که خود این محبت ها و این پیوند ها می تواند در تداوم زندگی مؤثر باشد. اما اگر این حق مد نظر قرار نگیرد، هر یک از زن و شوهر در یک جای خاص و مستقل از هم زندگی بکنند، حالا به هر دلیلی این زندگی شکل بگیرد، کم کم به مرور زمان محبت ها، الفت ها و پیوند ها کاسته می شود، نسبت به هم دیگر به مهر می شود و همین سبب می شود که مشکلات و حتی بحث جدایی و طلاق و امثال اینها در طولانی مدت به وجود بیاید. خب خود این جدای زندگی کردن علاوه بر این که این محبت و الفت و پیوند زن و شوهر رو کم می کند و رابطه اونها رو ضعیف می سازد، در دراز مدت خیلی تأثیری حتی بر فرزندانشون هم می تواند داشته باشد که تجربه و آزمایش های علمی این رو به اثبات رسانده است که حتی کودکانی که محروم بودن و در نتیجه جدایی زن و شوهر و پدر و مادر، کودکان هم از محبت و عاطفه پدری و مادری به شکل درست استفاده نکردن، خب در ادامه زندگی چنین افراد نیز مواجه با مشکلات فراوانی می شود. لذاست که سعی بر این است که علاوه بر این که زن و شوهر باید در زیر یک سقف و در یک جا زندگی کنند، در نتیجه همین زندگی در یک مرکز و یک جای سبب ایجاد محبت و الفت و عاطفه بیشتر نسبت به زن و شوهر و در نتیجه نسبت به فرزندان هم خواهد شد. این یک حق از حقوق مشترک زن و شوهر. دومین حق، حق همخوابی و تمکین هست که بالاخره یکی از اهداف مهم تشکیل خانواده بحث ارضای غریزه جنسی هست که خود این مسئله اگر به درستی صورت نگیرد، بقیه ابعاد زندگی هم به صورت درست هم پیش برود، باز هم یک جای از زندگی نقص داره و رابطه همخوابی و تمکین زن و شوهر نسبت به همدیگر، این یکی از مهمترین مسائل است که اگر به خوبی مراعات نشود و این حق به درستی ادا نشود، می تواند مشکلات فراوانی را به وجود بیاورد. لذاست که هر یک از زن و شوهر برای ادای این حق باید نهایت دقت رو داشته باشند که کار کنند تا هر دو از همدیگر در این زمینه راضی باشند و به این نیازشون بی توجهی نکنن و این رو به عنوان یک کار غیر اخلاقی یا غیر دینی و امثال اینها تلقی نکنن. و اگر خدای نخواسته انسانها در نتیجه وسوسه های شیطانی یا در نتیجه برخی از اشتباهاتی که ممکن است از جاهای مختلف برایشان پیش بیاید نسبت به این مسئله بی توجهی کنن، می تواند زمینه ساز خیلی از انحرافات و گناهان دیگر باشد که بحثشون رو در اینجا نمی خواهیم داشته باشیم. تنها خواستیم به این مسئله اشاره داشته باشیم که این بحث تمکین و همخوابی و تأمین نیازهای جنسی همدیگر یک از حقوق مشترکی است که باید زن و شوهر هر دو نسبت به همدیگر در این زمینه کمال دقت و توجه را داشته باشند. سومین حق مشترک همپوشانی هست. به این معنا که هر یک از زن و شوهر باید برای یک دیگر ساتر و پوشنده باشد. به این معنا که هم زن باید پوششی برای شوهر باشد، هم شوهر چنین نقشی را برای زن ایفا کند که بهترین تعبیر را در این زمینه قرآن کریم دارد که وقتی می فرماید هن لباس لکم و انتم لباس لهن، خب این تعبیر کوتاه و مختصر بیانگر حقایق فراوانی می تواند باشد و مفسرین بزرگوار هم برای این تعبیر کوتاه قرآنی وجوه مختلف را نیز ذکر کردند که زن و شوهر به تعبیر قرآنی لباس همان. خب باید رفت به سراغ این که لباس چه ویژگی هایی دارد و فواید لباس چه چیزی می تواند باشد. هم می تواند زن و شوهر هم دیگر را مثل لباس از آسیب ها و عارضه های مختلف نگهداری کنند، جلوی سرما و گرماهای اذیت کننده را بگیرد. در نتیجه همین تعبیر هست که زن و شوهر می تواند وقت ساتر هست، یعنی محافظ است، یعنی نگهداری از هر آفت و عیب و خطر می تواند برای همدیگر باشند. لذاست که زن و شوهر نهایت تلاش را داشته باشند که همدیگر را از گناه که مهمترین تهدید برای انسان هست حفظ بکند. زن و شوهر همون گونه که لباس باعث زیبایی و آراستگی و هنرنمایی ظاهری انسان هست، زن و شوهر نیز می تواند مایه آراستن و زیبایی یک دیگر باشد. بچه دیگری که می شود از این تعبیر استفاده کرد این است که اگر زن و شوهر با استفاده از حقی که بیان شد، حق تمکین و همخوابی و امثال اینها باشد که ارضای غریزه جنسی رو هر کدام به صورت درست تأمین بکند، خود همین مسئله می تواند انسان را از گرفتار شدن در خیلی از گناهان دیگر، از چشمچرانی گرفته تا نگاه به نامحرم، تا به دنبال ناموس دیگران رفتن، تا به دنبال خیانت‌های دیگر رفتن و امثال اونها حفظ می‌کند. و خود این مسئله نیز می‌تواند برای انسان خیلی مؤثر باشد. بنابراین یکی از حقوق مشترک زن و شوهر همین است که باید سعی کنند ببینن به چه شکلی می تواند ساتر هم باشد، محافظ هم باشد، لباس هم دیگر باشد و همون کارایی و نقش های یک لباس خوب و ارزشمند رو نسبت به هم دیگر ایفا کنند. چهارمین حق مشترک معاشرت نیکو هست که این رو هم از آیات شریفه قرآن کریم می شود استفاده کرد که و عاشروهن بالمعروف، وقت داریم دوباره از اون طرف هم مردان موظفند که نسبت به زنان باید با معاشرت و برخورد نیک رفتار داشته باشند. از طرف دیگر زنان نیز موظفند که نسبت به شوهرانشون از همین رفتار پسندیده برخوردار باشد و به همین جهت هیچ یک از زن و شوهر این اجازه رو ندارند که از نظر شرعی و همچنین از نظر عرفی و عقلی رفتار ناپسند و رفتار زشت نسبت به همدیگر داشته باشن. و اگر احیانا رفتارهای ناپسند هم از هر کدام سر میزند، دوباره راه برون رفتی از این معضل مد نظرشون باشد که بتوانند به زودترین فرصت خطای صورت گرفته را عذرخواهی کنند و تصمیمی بر عدم تکرار آن بگیرند و کسی هم که نسبت به او خطای صورت گرفته است او هم باید از این روحیه برخوردار باشد که بخشش و عذرخواهی طرف را بسیار زود بپذیرد و اجازه ندهد که انجام یک کوتاهی سبب کدورت‌های بیشتر و دیرینه‌تر بشود. خب اینم چهارمین حق مشترک هست که زن و شوهر باید نسبت به هم دیگر داشته باشند. و پنجمین حقی که اشاره کنم و عرضم را تمام بکنم، توافق و همدلی بین زن و شوهر است که زندگی مشترک در صورت به بهترین وجه ادامه پیدا می کند و نتایج ارزشمند را به بار می آورد که این زندگی مشترک با وحدت و همدلی و همنظری همه اعضای خانواده مخصوصا زن و شوهر پیش برود. بدون توافق، بدون وحدت، بدون همفکری طبیعی است که زندگی نه به صورت درست پیش می رود و نه اون نتایج و اهدافی که باید بر اون زندگی استوار بشود محقق می شود و فلسفه زندگی نیز محقق نخواهد شد. به همین جهت است که هر مقداری انسان بتواند از راه الفت، از راه محبت، از راه فهم درست فلسفه تشکیل زندگی و تشکیل خانواده به وحدت و همدلی و همفکری برسند و اختلافات و امثال اینها را کنار بگذارند و سلیقه های گوناگون خودشان را تا می توانند نزدیک به همدیگر بسازند و همه کارها را با همدلی پیش ببرند، این زندگی و این خانواده یک زندگی و خانواده موفق خواهد بود. اما اگر خدای نخواسته همدلی، همفکری و وحدت نظر حاکم نباشد و هر کسی حرف خود را بزند و در صدد باشد که حرف خود را به کرسی بنشاند و در نتیجه سوء ظن و بدگمانی و خود برتر بینی و امثال اینها در خانواده راه پیدا بکند، خود این مسئله میتواند خانواده را به فروپاشی، به جدایی و به انواع و اقسام گرفتاری ها دوچار بسازد. اما زن و شوهر فهمیده و انسانهای عاقل به خوبی می داند که برای دوری از این گونه آفتها و از این گونه نقایص ناگزیرند که باید به همون وحدت و همدلی و همفکری و همزبانی رو بیاورند و هر چیزی که به این اصل لطمه وارد کند خود را از اون دور بسازند. امیدوارم که خداوند متعال به همه ما توفیق عنایت کند که انشاءالله این حقوق رو نسبت به همدیگر مراعات بکنیم تا از ثمرات و بهره‌های اون نیز بهره‌مند باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.